چهارشنبه. آخه نه نه، من اون موقع قرار بود شنبه و چهارشنبه رو مجموعه تو در جمعه باشم، شنبه رو درستم کنسل کنم، اما دیگه اگر اینا میگفتم شنبه رو این کار دیگه خودم میکردم، لو ندادم تا درس رو شروع بشه بعد خودم به تو بگم شنبه زرنگی کردم. یعنی چیه؟ حجم مشکارا بالاه، بعد آدم ها منحصر به فرده برای بعضی از کارها. این دارم چه از میکنم حالا من اقلا چلی زمان جنگ هم میتونی بودی یعنی ها هی بخواهی نمیدونم خدا کرد. خب جانم یکم بلندتر بفرمایید. ذهن معلول ناطقیته.
الان ذهن ما که نمیگیم الان انسان رو ذهن،
نه اون گفتم، اینم تو ضمن عرضم گفتم، گفتم مشتق بسیطه، قبلا خوندیم تو معقول، الان هم تو دوباره همینجا تو بحث مشتق اینجا هم میخونیم از میرسید شریف. فرق زاحق و ذهن تو لا به شرطی و به شرط لاییه، تفاوتش تفاوت درون ذهنیه نه برون ذهنی. ذهن حقیقتش معلول صورت نوعیه انسانی یا فصل ناطقیته و مع ذالک یحمل علیه. جانم چرا
الان شما مثلا میگید
باید بحث کنیم این من نمیدید، این که میگم باید بحث کنیم چون میگم نه اینکه الان تو کفا میدونم مجمل دارم میگم اینو خودم اینی اعترف که مجمله، اما نمیخوام واردش بشم چون یک بحث چندین و چند جلسه یه فلسفی داره که الان به کار کفایمون نمیاد، اما من رفرنساشو میگم اگه شما بخواید کار کنید یا دوستان عرض میکنم کار بشه من خودم وقت میذارم جمع و جورش میکنیم انشاءالله، اما این رو بذاریم برای اون بحث فلسفیش. ببین من حتی تو این حیث قصه که آخون گفته و انکان یقایر و مفهوم تقایر الکلی و مصادیق و طبیعی مع افراده، این عطفی که اینجا هست چه نوع عطفیه و با چه احکامی وارد نشدم، به خاطر اینکه کل این مطلب زیر شاخه های اون نظام عرض ذاتی فلسفیه، بعد استیحاش دارم از اینکه وارد او بشم الان چون به کار کفایه نمیاد استیحاش دارم. یعنی اون موقع 15 جلسه بحث میکنیم سه خط خوندیمه، مستحضرید دارم چه خدمتون عرض میکنم، بعد انصافا هم نکات مهمتری الان از حیث و اصولی باید یاد بگیریم و این جاش تو فلسفه است، این جاش تو فلسفه است. جارم
کردیم یعنی
هم
دادیم به اینکه ممکنه در
مقابلمون جاهایی باشه که جهل مرکب برامون پیش بیاد. بله بله بله. خب من خدشه وارد نمی کنم سینما و نه خدشه وارد به یک معنا نمی کنه. ببینید اینطوری بگم، الان شما دارید از حق مسئله سوال می کنید، ما هو الحق رو میخواید بشنوید. من الان نمیخوام ما هو الحق رو بهش فکر کنم، میخوام ما قاله صاحب الکفایه رو بهش فکر کنم، مستحضری. یعنی الان ما فضای عمومی درسمون رو بنا گذاشتیم کفایه رو بفهمیم، حالا اگر خواستیم انتقادی بهش نگاه کنیم و بعد به حق برسیم باید یه فضای دیگه ای براش تعریف کنیم. منظورم اینه. آخون برای خودش حل کرده، میگم الان چه جوری، باز نمیگم حقه ها چون میخوام اشتباه حرف نزنم سختم نمیدونم چی لفظی استفاده کنم، نمیگم حرف آخون درسته یا غلطه، اما آخون این است، آخون این استش رو الان آخون برای این حلی داره الان عرض میکنم تو ضمن توضیح. ببینید این نگاه فلسفی من دیگه برای بنوان بار آخر میگم که بذارم کنار. ببینید خود این مسئله یعنی مسئله پیکربندی علوم در نگاه فلسفی، در نگاه مشائی که حکمت متعالی هم در واقع اینجا حرف جدیدی برای گفتن تو این قسمت نداره، این یک مسئله پرچالش و قامزه. یعنی حجم مطلبی که تو همین قسمتی که الان این سه خط نماینده اوه، حجم مطلب خیلی بالاست. یعنی شما نگاه بکنید مثلا خارج اصول آیت الله فاضل که مثلا 10% از مطلب رو بررسی کرده، 20 چند جلسه طول کشیده. رحیق درس خارج آیت الله جوادی که باز یه بخشی از مطلب رو، چون آیت الله جوادی حرف بو علی رو قبول نداره، حرف ملا صدرا رو قبول نداره، یه بخشی رو اصلا حذف کرده از بس 300 صفحه در مورد یه حرف زده. حجمو دارم میگم، در که یه مسئله عرض ذاتی موضوعه، خیلی حجم مطلب بالاست. بعد شما میدونید دیگه وقتی جنس مطلب قال عقولش میره بالا، تا ما بیایم اول خودمون رو از تو جلو لای قال عقولا خارج کنیم تا به ما هو الحق برسیم، خودش یه زحمت مضاعفی رو میبره. بعد الان تو اون نگاه، اگه بخوام هرم فکریش رو خدمتتون عرض کنم، اون نگاه اونجا اینطوریه، بو علی یک سرخطی رو داده رفته تو شفا. این سرخط بو علی شاید تقریبا به 85% خواجه طوسی ملتزم شده، نه بیشتر. بعد از او بقیه حتی به حرف خواجه طوسی ملتزم نشدن. یه دوره طولانی شکگرایی از انحراف از حرفای بو علی با وجود اومده. این که میگم شکگرایی، چون اولش میگفتن بو علی اینو میگه، یکی دیگه اومده گفته اینو میگه، نمیگفتن حرف عقوله، میگفتن بو علی اینو میگه. خود این حجم حجاب بحث رو بالا برده. بعد اون قرائت تسالمی اجماعی نقلی درست شده، اونم خودش یه مسیر طولانی رو طی کرده تا رسیده به دست ما امروز که میبینید من مثلا میبینید آیت الله سبحانی استاد من که این همه حکمت گفته است، منظومه گفته است، اسفار گفته است. آقای دوانی نقل میکند که میگد که من و آقای عاشق جعفر سبحانی رفتیم خدمت امام علی الله مقامه، امام سر سجاده نشسته بود در منزه، بعد از نماز و اینها، بعد که مرحوم آقای طباطبایی درس مرحوم آقای بروجه درس علامه را تعطیل کرده بود، بعد میگه رفتیم خدمت امام، گفتم آقا بیا چاره بیاندیش این قضیه اینطوری شده. بعد امام فرمود من گفته بودم با آقای طباطبایی که اینقدر عمومی و علنی نرو تو صحنه، کار خراب میشد و اینا رو میگه. بعد میگه حالا بگید ببینم دیگه غیر آیت الله کی داره فلسفه میگه، دیگه شما یه ذره آرومش کنید تا من ببینم چه کار میتونه مثلا این مضمون رو دارم میگم. بعد میگه من گفتم که آقای منتظری هم داره میگه اسفار، گفت خب اونم که میدونم شنیده بودن دیگه، کی گفتم آقا عاشق جعفر هم داره میگه. امام بغش میگه پتو چرا دیگه. آقای سبحانی کشید عقب اون موقع، آقای سبحانی که از اون موقع مشهور بوده به این حکمت، آخر آخرش الان تو دور اول دوم خارج اصول، نه تو این دور چهارم پنجم داره با تسالم و اجماع تقریر میکنه مطلب رو. یعنی دوز مسئله از جهت قاطی پاتی شدن خیلی بالاه. بعد تو این فضا حالا جانم،
یعنی شما میفرمایید که اینا دنبال اینه که به واقعیت برسن؟
نه نه نه، او حرف منطقی مونه،
اصلا دیگه از واقعیت خارج
نه، او حرف منطقی مونه. حالا این نکته‌ای که شما دارید میگید در پرتو علوم جدیده، یعنی ببین اینا به یک معنا سپتیسیسم یا ایدئالیسم من حیث لا یشعر شدنه، مفهومه؟ شما دارید اینو میگید در واقع. نه، اونا باز تو عالم هم نیستن، تو همون سیر قدماییش دارن حرف میزنن، اما تو همون سیر قدماییش باز این بلا خیلی حجم کندوکاو این مسئله بالاست. بعد تو این فضا ما باید بریم اول با آقای مطهری رحمت الله علیه، یعنی آقای مطهری بذاریم شاخص، باش بو علی اثبات کنیم، بقیه رو نفی کنیم، غلط غلوطا رو جدا کنیم، بریم تا با آقای مطهری. یه جایی علامه میاد تو صحنه، این که میگم با آقای مطهری، آقای مطهری تا بعد ملا صدرا، اینا آقای مطهری معتقده که ملا صدرا اشتباه کرده اینجا، آیت الله جوادی حفظه الله مدافع ملا صدراه، نه مدافع بو علی. آیه مطهری مدعیه که حرف بو علی غیر حرف ملا صدرا. علامه تأیید میکنه که حرف آیه مطهری درسته، یعنی ملا صدرا اشتباه کرده، حرف بو علی درسته اینجا. آقای مصباح که اصلا رفته یک وادی دیگه ای که حالا از یه جایش به بحث آخون نزدیکترینه. آقای مصباح نزدیکترینه، الان میگم از کجاش. تو این فضا که آقای طباطبایی میاد حرف بو علی تایید میکنه، ملا صدرا و اصحابش و ملا هادی و اینا رو میذاره کنار، بعد تازه آقای طباطبایی میگه آقای ملا صدرا، آقای بو علی حرف تو حکمت پیاده نمیشه. این دفعه قصه ای استأنف الكلام بسم الله الرحمن الرحیم نقول فی الحکمه، این دفعه باید فلسفه رو درست کنی. بعد حالا همه اینا که تمام بشه، امام میگه کل این خلط حقیقت اعتباره. یعنی چینش بس امارت چه اگه بخوایم بسازیم بریم بالا انصافا طول میکش. من حرفی هم ندارم بحث کنیم روش، اما این بحث حالا اگه من حتی تو بدایه هم این کارو نمی کنم به دلائلی، باز این یه بحثیه که اگه بخواد واقعا اتفاق بیفته جاش حالا ما تو بدایهش باید بحث کنیم بگیم حوصله داره کار این اتفاق بیفته. فزن از کفایه بنده خدا، این کفایه بنده خدا ضعیف، نحیف، اصول اصلا کاری به حکمت نداره. همین الانش مبتلای به هزار تا حرف فلسفی شده، بدبخت بیچاره شده ای کفایی، که حالا من خیلی شاهد دارم بر این عرضم، نشونتون میدم که بابا این اینجاش دوباره تفسیر فلسفی کردم و زدن تو گوشش، دوباره تفسیرش کردن، دوباره گفتن چی گفته آخون، آخرش هم گفتن همش خلط حقیقت اعتباره. بنده خدا کی حرفا رو زد؟ شما نسبت بهش میدید بعد میذارید تو این فضا نرفتن ایور اولاه. من از این جهت سعیم بر اینه که وارد اون قسمت نشم، بریم بحثای اصولی رو از کفایه استفاده کنیم، بحثای فلسفی هم انشاءالله فی محله سر جاش قرار بگیریم انشاءالله. جانم
که تمزید
ناظر
به کل علوم
بود یا
نه اعتباری
که
خلط شده
امام؟ کل علوم،
کل علوم
حرف خیلی عجیبی داره امام اینجا. بله دیگه تمام سوپرکاف اینجا مال امامه تو این بحث.
این اعتباری
میگه خلط شده؟ نه مرحوم علامه، بله علامه تفکیک میکنه بین حی. باز کلمات خود علامه رو باید با هم جمع کنیم. حاشیه کفایش یه طوره، خدمت شما عرض کنم حاشیه اولیه اسفارش یه طوره، حاشیه ثانوی اسفارش باز یه طوره دیگه است، حرفاش تو رساله برهان باز یه شکل دیگه است، باید با هم جمع. خیلی همینطور که دارم یادم میاد رفرنس ها سرفصل هاش الان هم تو ذهنم ها، یعنی همین الان اگر بگم واقعا شرایط شرعیش داشتیم پلی کنیم بریم برهان، من میگم علامه تو برهان مثلا 5 تا مطلبو گفته، این 5 تا از اینجا الان ذهنم هم هست عرض کنم خدمتتون، اما میگم واقعا الان صلاحمون نیست. یعنی الان نکات اصولی خیلی خوبی داریم اینجا که بعد آقای صادق این نکات اصولی رو الان ببینیم بعد میفهمید نائینی اگر بزرگه آخوندشناس شده که بزرگ شده، اصفهانی اگر بزرگه آخوند شناس شده که بزرگ شده. واقعا این کتاب جا به جاش مرز تولیده، حرف زده آخوند، یه کسی مطلب 300 صفحه اوورتر گرفته اوورده اینجا باش که تولید نظریه کرده. آخوند تو اقل و اکثر یه مطلبی میگه، فلانی اینا از اقل و اکثر آخوند گرفته اوورده تو حقیقت شرعی باش حرف زده، اما همه دستمایشون اون مواد اولیه رأس المال براشون شده همین کفایه. انصافا لذا برسیم اون نکات رو استفاده کنیم لعل اولا باشه، مخصوصا هم که اینا جایی نیست به این شکل، یعنی جایی نیست، نه اینکه حرف ما من که همش از مطالعه است، من حرف خودمون که نیست، اما اینکه کسی بیاد کفایه رو این قرائت سلیس اینطوری بخونه بره جلو، نه تو درس خارج بفهمیم این رو، این قرائت رو اینطوری بریم فعلا انشاءالله استفادهش بکنم بیشتر بشه. آها الان عرض و اتصال رو بسم الله الرحمن الرحیم. خب در به نظر میاد در نگاه مرحوم آقای آخوند این چنین شد که ما ضابطه حکمایی موجود در مسئله را، یعنی قول به عرض ذاتی رو میپذیریم، و این ضابطه که اسمش عرض ذاتیه برگرفته از دو اصطلاح منطقیه، العروض معناه الحمل، ذاتی هم ذاتی باب برهانه. اصلا اصطلاح عجیبی نیست، العروض معناه الحمل، المنطق یه فصل داشت که العروض معناه الحمل، ذاتی هم ذاتی باب برهانه. عرض ذاتی یعنی محمول ذاتی در مقابل محمول غریب، درست شد؟ اما تفسیرمون از ذاتی همون تفسیر برهانی فلسفی علی معلولیه که حکما بهش گفتن مالا واسطته فالعروض. توضیح هم دادیم که وقتی محمول به زمیمه باشه محمول معلول موضوع نیست، وقتی محمول به زمیمه باشه معلول مستقیم موضوعه. مگه معلول بر علتش هم میشه؟ دیروز توضیح دادیم یحمه، با قول حکما رابطش هم رابطه طبیعی و فرد. همین مطلب بود. و مسائل علم سلسله ای رو درست میکنن که این سلسله بازگشت به علت العلل یا موضوع اول پیدا میکنه که اسم اون موضوع علمه. این سلسله به قول آیت الله جهادی یک سلسله تشکیکی است در لوح نفس مطابق با لوح خارج. خیلی قشنگ آخون میگد اما این معنا الزاماً در همه علوم به کشف تام نمیاد، یعنی به صورت استقراقی میدانی جزئی وقتی نگاه کنیم این مطلب ممکنه توی علمی که موضوعش عدده سلسلش درست بشه، اما توی علمی که موضوعش بدن انسانه، چون ما بدن اونی که رو بدن انسان کار میکنه درست نشناسیم، این امکانش وجود. و وقتی نشناسیم به انحراف دوچار میشیم. اگه بخوایم با رو اون سیر بریم جلو، چون اون سیر کشف تامی الان تو این علم نداره، ما عملا نمیتونیم تو این علم بر اون مدار حرکت کنیم، رو اون مدار غلط از آب در میاد. بعد دفعه میبینیم موضوع رابطش با موضوع مسئله شد کل و جز. این در واقع کاشف به عمل میاره که ما موضوع واقعی علم و موضوع واقعی مسئله را نشناخته ایم. ما رأینا هو موضوعا لیس به موضوع واقعا. این فعلا علم ما تا اینجا رسیده. من یه مؤید براتون بگم، مؤیدش حرفای بو علی در قانونه که مرحوم قاضی زاده رومی هم در قانون چه ازش دفاع میکنه و اونجا میبینید که بو علی موضوع طب را طوری توضیح میده که رابطش با موضوعات مسائل طبیعی و فرد میشه. حالا همش میده به سنتی مثلا، یعنی مؤید داره این حرف آخون، حرف غلطی هم نیست. خب حالا که ما او رو نمیتونیم بشناسیم، حالا مدعای آخوند اینه چون او را نمیتونیم بشناسیم نمیتونیم از او به عنوان هم وجه میز و تمایز استفاده کنیم. این رسیدیم به اینجا جلسه قبل تمام شد. توضیح و ذالک با انقلت گفتیم. آقا سوال، چرا ما در جایی که این را میشناسیم ازش به عنوان ملاک استفاده نکنیم؟ حالا جایی که میشناسیم، جایی که نمیشناسیم، در جایی که میشناسیم بله. چرا میگیم که چون ای را در بعضی علوم نمیشناسیم هیچ جا ملاک نیست؟ جواب میدن این آقایون، میگن که ببینید ما ملاکی که برای تمایز میدیم، یادتونه اول گفتم که تمایز درون علم با تمایز خود علم باید با یک ملاک باشه. حکیم میگه که آقا، حکیم میگه که آقا وقتی ما میخواییم علوم رو دستبندی کنیم ما باید در وادی علوم که وارد میشیم علم مادر رو بگیریم، همه علوم، بعد دستبندی رو اعمال کنیم، همینطور ادامه پیدا کنه در باید. یعنی به عبارت دیگه دستبندی و تمایز نوعی تقسیمه و در تقسیم ما نمیتونیم از دو جهت تقسیم استفاده کنیم. استفاده از دو جهت تقسیم به معنای تداخل بعض اقسامه. یعنی بگیم این سلسله اگه جایش با موضوع تقسیم میشه، اگه جایش با غایت تقسیم میشه. اگه با غایت بخوایم تقسیم کنیم شاید غایت سبب بشه این علم واجد یه عده مسائل بشه که این مسائل داخل علم دیگه ای بوده. لذا چون این تقسیم ما از یه علم مادره، اعم تعبیر کردم به علم مادرها، حکما میگن چی؟ میگن حکمت به معنای اعم، حکمت به معنای فلسفی، به معنای عام. اینو تو آشنایی با فلسفه هم خوندید، تقسیم میشه به نظری و عملی. پس ما باید با یک ضابط واحد به تقسیم علوم یا و انشأ تفقل تمایز بریم. به عبارت دیگه بحث تمایز تقسیم و تجزیه کردن علم است از گزاره اول و مادر تا ریز بخش‌های درون یک علم. فرض کنیم این علم میشه علم ریاضی، دوباره خودش دستبندی‌هایی داره، باید از اول تا آخر با یه ملاک بریم تا هیچ جا تداخلی اتفاق نیفته. درست آقا؟ به عبارت اخرى، حالا تعبیر آقای مصباح رو به کار می‌بریم، حال که ما نتوانستیم از ملاک دستبندی نفس الامری بهره ببریم، تو رو خدا دقت کن، ایسا داری میخوام جواب سوالو بدم، حال که ما نتوانستیم از ملاک نفس الامری بهره ببریم، دستبندی علوم رو بر اساس یک میزان قراردادی انجام میدیم. اما دستبندی بر اساس میزان قراردادی به ما ضرری نمیرسونه آقای صادقی. چرا؟ چون اونی که ملاک عصمت و خطائه انطباق گزاره با محکیشه. اینجا دستبندی گزاره هاست، دستبندی گزاره ها ضرری به انطباق گزاره نمیزنه الزامه. یعنی فی مسئلتن واحده، ها حسین، فی مسئلتن واحده که چی باشه؟ دستبندی علوم. ما ملاکمون قرار دادیم، اصلا نرسیدیم به واقع. باش، زیاد سخت نیست. اگر ما تو هر گزاره ای رو ببین، اینو خورد کن، دستبندی ها رو خورد کن، برس به تک گزاره های علوم، دستبندی برو 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 تو ریاضی، برس ریاضی، تو ریاضی دستبندی کن، برس به جمع. اگر جمعت فرمولش مطابق با واقع باشه، مشکل ایجاد نمیشه. ریاضی میشه 100 تا گزاره، ریاضی میشه 100 تا گزاره، 100 تاش مطابق با واقع. حالا چه اشکال داره ما قرار دادن 20 تاش ازش جدا کنیم، بگیم آقا تو 20 تا ببر تو هندسه، باز او 20 تا که میرن تو هندسه انطباق با واقع خود گزاره از بین نمیره. اگر رفت، بله، ما اون موقع متهمیم. دقت کردید؟ پس مسئله تمایز علوم رو از مسئله انطباق یک گزاره با واقع جدا کنید. به عبارت دیگه علم اینجا مشترک لفظیه. یه بار میگیم علم یعنی صورتون مطابقتون للواقع، که این صورت مطابق با واقع تصور تصدیق علم منطق بگو، فاذا برهنت على تصاویه ما تحصل لك حاله جديده مغايره للحالات السابقه هي علمك بمطابقه نسبت مع الواقع المستلزم للاذعانه و تصدیق النفس. بعد فصل دوش چی گفت؟ گفت به ماذا یتعلق التصدیق، تصدیق یعنی ادراک و کل مطابقه نسبت مع الواقع، به ماذا یتعلق، به ماذا یتعلق، بالقضیه، گزاره، قضیه میشه متعلق و تصدیق. تو متعلق و تصدیق با مطابق با واقع باشه، یعنی تصدیق جهل مرکب نباشه، یعنی تصدیقت نتیجه یک برهان باشه. تصدیق نتیجه برهان باشه اشکال نداره. حالا این تصدیقه رو ما قرار دادن تو ریاضی بذاریمش یا توی هندسه، هیچ فرقی نداره. لقد نتف فيك روح القدس. این اشکال علامه طباطباییه. مطالعه کردید یا حدس زدید؟ اگر حدس زدید ماشاءالله. و البته به خودم هم باید بگم فتبارک الله، چقدر قشنگ چیدم که آقای حدس بزنه. خیلی عالی بود آقای رضایی، انعم الله علیک. میشه زایش زن. این اشکال علامه است. ایشون میگه که آقا وقتی شما میگید که علت همه تصدیقات موضوع اوله، میشه او رو نشناسیم اما تصدیق مطابق با واقع داشته باشیم؟ معنی شما گفتید یقین بالمعنى الاخذ اذا كان انما كان كذلك اذا كان مسببا عن العلم بالعله الخاصه الموجبه له، عبارت های مزفر بود. میگه وقتی تو علت و علل نداشته باشی، علت تام نشه باشی، چطور تصدیق کردی؟ یه اشکال علامه است. آقای رضایی، آقای جوادی حفظه الله و ابقاه در صفحه 218-219 جلد یک رحیق نزدیک ای شده فرار کرده ازش. آدرس دارم میدم دقیق، نزدیک ای دیگه قله است ها. حالا فعلا باید از این اعراض کنیم، بریم تو خالل آخوند مرحوم علامه چه کرده اینجا، اونو باید اونو باید بدیم با که اینه. خب برگردیم سراغ آخون. آقا بالاخره آقای آخون برای خودش حل کرده، میگه که آقا علم یک حقیقت، علم یک حقیقت اعتباری و قرار داده. خودم مثلا مشتاق شدم دوباره بگو بحثا، بذار بریم فلسفه بخونیم بهتره. بله خب بله، اینا رو باید با دستگاه مثلا بالاخره رست و اینا بخونیم، اینای کردن چون اینا برای مرده گریه کردنه. بعد حرفای آقای طباطبایی باید با دستگاه نهاوند بخونیم، اونا برای تنبوهه. اینطوری فرقاشونه تو کسایی که اهل قرائتن. بالاخره آخون میگه آقا ما ملاک دستبندیمون قرار دادیم، یعنی ما الان 5 تا مسئله داریم، 6 تا مسئله داریم. یه کسی میاد میگه من میگم با ملاک من اینا یه علمه، اینا یه علمه، اینا هم یه علمه. البته هر تک گزارش باید منطبق بر واقع باشه. به عبارت دیگه ضابطه برهان با تمام شروط مقدمات برهان و من الشروط ذاتیت المحمول لل موضوع باید تو هر تک گزاره ای اتفاق بیفته. اما دست بندیمون قرار دادیم دقیقا که ارائه افشن این میشه کار آخون. چرا آقای آخون؟ میگه به خاطر که بزرگوار او چیه که الان ما به عیده بچه ها از اینجا میخوام این تیکش غلطه ها تو نگاه حکمی، یعنی ما انشاءالله درس خارج فلسفه خوندیم میگیم آخوندم همه ی حرف بو علی را نفهمید، اگه میفهمید اینه نمیگفت. این نقطه ضعف ولش کن، حالا از اینجا به بعد دیگه یه تکنیک منحصر به فرد کار آخونده. اینجا به بعدش خیلی هم قشنگه. آخون میگه ما به عیدینا چیست؟ عدتون من قضایا متشتت است. بچه ها حواستون بدید، دارم وارد گام دوم میشن.
این که معلی و امثال مثلا من
دیروزم گفتید آره.
نیاز دارم به این
تکامل تدریجی،
آره دیگه نیاز دارم به این مسئله الان اینو حل میکنم، یواش یواش اینا کنار هم مثلا میشه تر، خب یه چیز دیگه کنار هم میشه مثلا ریاضی، یه چیز دیگه فلسفه. خب وقتی ما اینا رو میچینیم کنار هم و میشه اینجوری، یعنی واقعا عقلاش اینی که الان ما خون داره میگه.
یه نگاهی بفرمایید به همین مقدار از مطلب، جوابی که آقای سبحانی و آقای فاضل میدن به این مطلب، همین رو انقلت میکنن جواب میدن ذیل بیان نظر امام تو این مسئله، تو درس خارجاشون تو المحصول ارشاد العقول هست. یه نگاهی کنید جوابی که میدن تامه، جوابی که میدن تامه، نه تامه مطابقه با واقع. اونا نه نه ببین مطابقه با واقع، مطابقت با واقع حالا یه
بعد از اینکه علم تشکیل شده.
نه 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 جمله من دیروز به این جواب دادم، حالا می‌خواستم یه دقیقه جمله‌مو تمام گفتم، جوابی که اونا میدن رو ببینید او تامه، تامه یعنی حقه یعنی صحیحه، اینو ولش کن. حالا یه جوابی هم خودم میخوام منطقی بدم بهتون که دیروز اشاره‌ای بهش کردم، گفتم حکیم و فیلسوف بچه ما اینجا باید طبم ببینیم بعد طب بو علی چی میشه با این نگاه، خیلی عوض میشه قصه. بو علی بعضی از اختراعیات طبش تا الان مثال نقض نداشته، که ما بشر تو قرن 21 خیلی از گزارهای علمیش مثال نقض داره، نداشته ها. یعنی ما ما رعینا طب بو علی ما نصفش دیدیم، تا همش ببینیم اینطور نیست، نسخه های بو علی داره نصفه اعمال میشه. بعد حالا ای که میگم نصفه باید حلش کنید، خودش یه روزه عجیب غریبی داره. اصلا این چیزایی که الان این آقایون دارن دوست و دشمن حمله میکنن به طب سنتی به طب بو علی، همش رو هوایی حرفا، بر اساس نگاهی که بو علی داشت درست بودن، جوابم میداده. جالب اینه، یعنی با نگاه پراگماتیکال نگاه کنی جواب میده، با نگاه علمی بگی جواب میده، با نگاه فلسفی هم بگی جواب میده، هر طرف بیای حرف درسته. این مدل او بوده، او میگه من نگاه میکنم، ببین دقت کنید، او میگه منطق چیکار میکنه؟ یه حرف بو علیه، میگه که من میستم اینجا یه تاریکستان دورمه، چشام هم میبندم، هیچی هم نمیبینم و میدونمم که باید رو نقطهی بیام پایین که مثلا اینو گذاشتنه، خودم نمیدونم هم کدوم براها، هیچی رو نمیدونم، یعنی واقع در جا خودش محفوظه، من باید رو بیام پایین، چشام هم میبندم، مطابق با برهان میپرم، برهان بمیگه ایور بپر، میپرم قشنگ روش میام، محال روش نیام. این معنای علمه. ما علمو بچه های طور تحلیل نمی کنیم، ما علمو مصادره ای معنا می کنیم، پیش خودمون ناخودآگاه فرض می کنیم چیزی می دونیم، بعد این میره براش منطبق میشه، در حالی که معنای علم طولیت من اینجام، این اینجاست، اون اونجاست، من اپشته ای شلیک می کنم باید به او بخوره، این میشه علم، این میشه برهان. برهان یه خطکشیه که اگه گذاشتیم مطابق با این خطکش رفتیم جلو، قطعا به اونچه که باید برسیم میرسیم، آنچه که هست میرسیم. بر این اساس تکامل تدریجی که مضر نیست برای شما، هر گامی که جلو میری، حالا دارم تو بیارمش تخصص بش بدم تو فضای آخوند، جمله قشنگ بشه بیارمش تو فضای آخوند، یعنی از این قصیده برای آخوند بهره بگیرم، این دقیقه جمله رو تمام کنید، جزئیاتو دارم میگم، با همون جزئیاتو ببینید. آخوند میگه که من، ببینید دعوا سر جزئیات بود، آخوند میگه که آخوند دارم میارمش تو فضا آخوند دار، نه تو فضای خود بو علی، نمیخوام اونو توضیح بدم الان. آخوند میگه آقا من چشامو میبندم با برهان میرم، قشنگ میام سر جایی که باید بیام، بازم دوباره چشامو میبندم دوباره میرم، دوباره سر جایی که باید بیام میام، بنزینم تموم شد مردم دیگه، بقیشو اکتشاف نکردم، اما همینی که اکتشاف کردم درسته.
یه حرفتون تناقض با این حرف من نداره، با این حرف آخون هم نداره. ما توی بحث علوم، من حتی
هم می تقسیم بندی علوم،
ما یه چیزی داریم به عنوان مسئله که
بله با برهان باید برسیم به اون مسئله،
با مطابقتش با واقع، بله این مسئله
جزئی جزئی جزئی، نه نه بگی بگی جزئی، دقیقه جزئی جزئی جزئی، درسته؟ تمام شد.
چیکار داریم که اینا توی چه کلی قرار میگیرن، توی چه کلی قرار نمیگیرن؟ من حرفم اینه، من میگم این تقسیم بندی علوم رو ما چرا میگم اینقدر کنکاش
میکنیم؟ آب بشه
یا نشه؟
ها بشه دیگه، اینا میشه به نفع آخون، اشکال نداره، اینا میشه به نفع آخون. اینا بو علی اگه اینا رو بشنوه از ما یه لبخندی به اون میزنه، میگه هنو تو عالم خودتون داری سیر میکنید، حرفتون درست، جدی میگم ها، یعنی اصلا اینا هیچ کدومش با پیشفرزای بو علی نیست، با پیشفرزای های طباطبایی نیست. به همین دلیله که ما الان مشکل، من چرا به بچه ها وقتی میخوام سوال از آیه طباطبایی یا از حکمت میپرسم، میگم اول بریم مقدمات با هم یکی بشیم. ما الان تو موقع تو این نگاه که بریم جلو تا ابدالآباد با همین نگاه حرف بو علی غلطه، اصلا بو علی نقطه آغازش این نیست بابا، اصلا اونا ذاتی با برهان اینطور معنا نمی کنن، اولیه ای تو آقای مظفر که او بلا سرش اومد، این نهازا لا ملزم لا دیر علی، بخاطر اینکه عروض اول ذاتی یا اولی قاطی کرد، خدا رحمتش کن. ببینید برید نگاه کنید، آقای مظفر خیلی آدم باهوشی بوده، تنها جایی که گیر کرده، یعنی من صدای استخوناش میشنوم داره خورد میشه، باب برهانه. ببینید ما برهان میخونیم برای چی؟ من قصه منطقو بیاید برهان میخونیم برای چی؟ برای اینکه اینا رو بریزیم رو هم آخرش در بیاریم، آقا تو با این مدل فکر کن که مطابق با واقع در بیاد، این بود دیگه. یعنی قرار نیست اینا رو تجزیه‌ای بخونیم، علم عالیه، فصل فصلش نمیخونیم که یاد بگیریم، میخونیم که همشو بریزیم رو هم یه دستگاه برهانی اتوش در بیاد. باب برهان آقای مظفر نگاه کنید، آقای مظفر تو باب برهان 11 تا فصل گذاشته. بود تو معرف دیروز براتون گفتم خودش برین آگفت، شما آقای همه مقدمه آوردید، حالا که وقت نتیجه شد ولش کردید. خودش تو باب برهانی کار کرده، 11 تا فصل آورده، جایی که بعد حالا جمع بندی کنه خروج 11 تا رو بگیره رو بریزه رو هم بگه این برهانه، ولش کرده، نتونسته با هم جمعشون کنه. یعنی تو هر فصلی حرف بو علی سعی کرده بفهمه، اما حالا آخرش چی میشه نمیدونم. مثل یه رئال مادریدی میشه، پولش زیاده، میره همه بازیکن‌ها طلایی میخره، بعد نمیدونه چجور ارنجشون کنه حالا تو زمین. قشنگ همین بلا سرش اومده، هر جا هم که رسیده به گریزگاهی که جمع نمیشده این عبارت بو علیو نوشته رد شده ازش. خیلی پیچیده است این قصه. حالا ما با این نگاه، همین نگاهی که لقد نتق، این نگاه آخونده، با همین نگاه میریم جلو. آخون میگه من جزئی میفهمم، اما چون کلشو بلد نیستم ملاک دستبندی مو رو واقع قرار نمیدم. میگم دستبندی قرار دادی، آقا من میگم این 5 تا رو بذاریم توی دست او، 4 تا رو بذاریم توی دست دیگه، اما مهم اینه که این 5 تا هر گزاره ایش منطبق بر واقع خودش باشد، که هست. تمام شد. فقط دستبندی اعتباریه دیگه. پس ما به ایدینا چیست؟ اوه یه تیکر یادم رفت بگم، اتیکه کوچیک میگم، کوچیک فقط. آخوند وقتی رفته یه حرف آورده مقدمه علم اصول قرار داده، آخوند وقتی رفته اون حرف بو علی رو، حالا به زعمهی حرف بو علی اینه، آورده مقدمه علم اصول قرار داده، یعنی به اعلا صوتن داره داد میزنه که این ضابطه درش هیچ فرقی بین علم فلسفه و علم اصول، بین علم ریاضیات و علم اصول نیست. یعنی به تعبیر مشهور، علم ریاضی علم حقیقیه، علم فلسفه علم حقیقیه، اما علم نحو و صرف و اصول و فقه علم اعتباری هست. دارم میگم به تعبیر مشهور، چون تعبیر دیگه ای داریم از امام علامه دوباره. به تعبیر مشهور علم فلسفه و علم ریاضیات علم حقیقیه، اما علم اصول و علم ادبیات و علم عروض و قافیه و اینا علم اعتباریه. آخون داره میگه او ضابطه اینجا هم پیاده میشه، این خلط حقیقت و اعتباره. حتی اگر او ضابطه تا آخرم بره فقط تو حقیقی ها پیاده میشه، یعنی با همون منطق بو علی بریم باید این فقط تو فلسفه و ریاضیات و طب پیاده بشه دیگه، حق پیاده شدن توی اصول رو نداره. اینم یه منفی دیگه است برای آخون. نه امام اصلا نقطه آغازش باز متفاوته. اینا من چرا میگم تو مدرسه فکری اینا نباید حاشیه هم قرار بدیم، اون یه مدله، این یه مدله. الان آغازی ها تو همین مدله، آی اصفهانی هم تو همین مدل آخونده، تو همین مدل اینا فکر میکنه. خب تمام شد آقا، عرضم تمام. حالا آخون میگه ام، پس اینم یه خطا بودا، این دقیقه من عرضم تا اینم یه خطا بود، گذشتیم ازش برگردیم. آخون میگه حالا ما به ایدینا چیه؟ ما به ایدینا چیه؟ ما او عالم بالا خبر نداریم، بیاییم سراغ ما به ایدینا. ما به ایدینا ایتی که خیلی نازنینه، خیلی زیباست، میگه آقا ما به ایدینا این یک مجموعه قضایه که هیچ ربطی هم به هم نداره، ما ها کنار هم چسبوندیم شون. یعنی ضابط دستبندی امر قراردادیه، ضابط دستبندی یه امر قراردادی. به عبارت دیگه علم، که بهش میگیم علم فیزیک، علم ریاضی، علم شیمی، علم فلسفه، علم طب، علم ادبیات، علم چی؟ علم در اینجا با علم معنای صورتون مطابقتون للواقع مشترکه لفظیه، کلمه یه علم با اونجا مشترک لفظیه. علم یعنی چی؟ یعنی ما بین الدفتین، بین ای دو تا جلد نوشتنش، این میشه علم. این چیه؟ عدتون من قضایا متشتته، پروپخشن. ما اومدیم اینا رو کنار هم قرار دادیم. خب حالا تو این فضا ما اومدیم این قضایا رو کنار هم قرار دادیم، بله، به چه ملاکی؟ قبول کردیم که ملاک مسئله قرار دادیم و ملاک دستبندی هم بر اساس قرار داده. خب اینجا دیگه ادبیات رو عوض کن، دیگه نگی کشف از واقع، بگو عقلا چه ملاکی را برای دستبندی قرار داده اند. آخون میگه که بسم الله الرحمن الرحیم قرض تدوین، اقراض نبا، قرض تدوین قیدش مهم. خب حالا توضیح و ذالک میخوام گام بعد توضیح بدم. نکته اول، چون میدونم همه اهل مطالعه ان شاء الله حواستون بده، آقا این قرض تدوین که آخون میگه با قرض که علامه گفته ملاک دستبندی علوم اعتباریه، این مشترک لفظیه، قاطیشون نکنیم دوباره.
شما
قرض گفته در علوم اعتباری، گاهی ممکنه حاشیه کفایی خونده باشید، گفتم بذارید که او ولش کو با هیچ ربطی ندارن به هم. توضیح و ذالک چرا ربط ندارن، نمیخوام وارد او بشم، فقط جهت ربط نداشتنش. ببینید اون آقای طباطبای علی الله مقامه اصلا ملاک را قراردادی نمیدونه، ملاک را لمی و کشفی و حقیقی و واقعی میدونه. افتاد؟ بعد اعتقاد داره در امور حقیقی، اصلا کاری به علم نداره، علم ولش کن، بحث خودمونه ولش کن، بریم تو فلسفه. تو فلسفه تقسیم میکنیم موجود یا حقیقیه یا اعتباری، تقسیم میکنیم موجود یا حقیقیه یا، باز غلط حرف نزنم تو جمله مدر، تو پرانتز میگم، این تقسیم موجود به حقیقی اعتبار حرفای جوادیه، علامه تا آخر تو فلسفه اعتقاد نداره موجود تقسیم میشه به حقیقی اعتباری. یعنی چی؟ نمیدونم، پرانتز بسته، خواستم فقط غلط حرف نزنم، خواستم غلط. حالا فعلا با هم ادبیات، موجود یا حقیقی یا اعتباری. حقیقی یک مقیاس داره تو لمش، تو حقیقتش و ذاتش و گوهرش. اعتباری هم یه مقیاس داره، این مقیاسش هم این است و جز این نیست ها. یعنی فلسفه میگه آقای اعتباری تو مقیاست این است، حق این است که مقیاس تو این است. از هم دارم اینطور حرف میزنم، هر کی فلسفه خونده از این حرفای من چیزایی میفهمه، هر کی هم نخونده با ساده است، پیچیده نمیگم. فلسفه میگه آقای اعتباری تو مقیاست اینه، نمیتونی غیر از این مقیاس باشی، یعنی حقیقت تو لمت اینه، مقیاس تو حقیقی هم اینه. به اون میگه مقیاس تو حقیقی علیته که دیروز گفتی، به این میگه مقیاس تو اعتباری، چون تو بر میگردی به یه مفهومی، اگه فلسفه همه میخوندی فاعل بالقصد، که از اقسام فاعله در علت فاعلی، چون تو برمیگردی به فاعل بالقصد، مقیاس فاعل بالقصد قرضه. تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، مقدم واجب یادتون بیاد، ملاکش قرضه. چون تو برمیگردی به این جاب، میری تو ای وادی، ملاکت قرضه. یعنی لمن ملاکت قرضه، یعنی تو نمیتونی تو باشی و ملاکت قرض نباشه. مفهوم شد؟ بس ثبوتیه، کشفیه، واقعیه، نفس الامریه. نفس الامر اعتبار رو قرض سواره، نفس الامر حقیقت روی علیت سواره. ما کجایی؟ نفس الامر پچیه، واقع پچیه، لم پچیه، ما اینجا خودمونیم، چهار تا بچه ها دوره هم جمع شیم، میخواییم تقسیم کنیم، دستبندی کنیم، ما اینیم. این فضای بحث ما هست. آخون میگه اینجا من میگم قرض تدوین، پس این قرض با او قرض خیلی با هم تفاوت دارن. یه کسی نهار بگه آخوندم گفته ملاک تمایز قرضه، علامه طباطبایی هم اینقدر از یه حرفا میشنه، اون موقع که حال داشتم میخواستم بزنمش طرف مقابله. علامه هم گفته ملاک تمایز به قرضه، حالا فقط علامه تو علوم اعتباری گفته آخوند تو اعم از حقیقت و اعتبار، چی باید بهش بگم؟ بهش میگم این مثل اینه که یک کسی دخترش مثل زغال بود رنگش، سیاپوست، اسمش گذاشت نرگس، اسم این گلم نرگسه، چه ربطی دارن به هم؟ هیچ. تو این اوه رو هردی میچسبونی به این، برای چی؟ قرض در کلام مرحوم علامه طباطبایی هیچ ربطی به قرض در کلام آقای آخوند نداره، این صرفا یه بحثه به انشاء اتفاق الاثباتی.
این مرحوم مظفر هم بر اساس همین حرف
نه حالا آقای مظفر باید معلوم کنی. من چرا فقط علامه رو گفتم؟ آقای مظفر دست شما در باید معلوم کنیم که آقای مظفر چقدرش با تقسیم حقیقت و اعتبار همراهه. خب حالا توضیح میدم نمیشه الان توضیح میدم یه اضافه ای داره ذاتش اینه اما یه اضافه ای داره میبره تشواقه میتونست باشه برون بیمش الان میگم جانم گفتم مثل مشترک لفظیه خیلی اهم فاصله دارن. یعنی چی؟ اونجا ما قرضی که داریم میگیم لمه نفس الامر امر اعتباریه اما این قرضی که اینجا داریم میگیم بریدن از واقع و نفس الامره ملاک قرارداد خودمونه. به عبارت اخرى یه بار میگیم بچه ها نگاه کنید میخوام رو تک گزاره پیاده کنم یه بار میگیم جنس این گزارهه گزاره چیه؟ مثلا العدل و حسن و جنس این گزارهه مطابقتش با غرضه اما جنس این گزارهه الاربعه و زوجه مطابقتش با علیت و واقع و نفس الامره درست شد؟ بعد چون جنس این مطابقت با غرضه علمی که صد تا مسئله داره و صد تا مسئلهش از این جنسه کلش هم ملاکش غرضه علمی که صد تا مسئله داره جنس صد تا مسئلهش مثل الاربعه و زوجونه باز ملاکش مطابقت با واقع و علیت این حرف آقای طباطبایی باز همش میشه واقعی و نفس الامر نفس الامر ای قرض نفس الامر ای علیت یعنی دل بخواهی نیست اما ما تو چه فضایی هستیم با آخون دل بخواهی ای باشه هیچ مشکل نداره اونم باشه حالا ببینیم کدوم بهتره با یه سری ملاکا اما حالا هیچ کدومش محظور ثبوتی و نفس الامری براشون وجود نداره آخون میگه اینجا من ملاکم قرضه اونم قرض تدوین میشد بگیم قرض تحصیل آقا امروز کتاب مینویسن الان تمام مجموعه آکادمیک آقا گاج قلمچی کتاب مینویسن کتاب کمک درسی هر سال عوضش میکنن چون ملاکشون چیه؟ کنکور کلاس سوال تست قرضشون قرض تحصیله خود به خود پول از تو در میاد امروز دیگه پول با کلاس باید تولید بشه پول بی کلاس لیسه به پول میگه آقا من بر اساس قرض آموزشم میام این کتاب رو مینویسم درست شد؟ مثل بعضی از کتاب ها رو که الان جا به جا کردم بر اساس قرض سیاسی داستان مثلا اونو حذف میکنم یکی دیگه میذارم به جا 20 رو نمیدونم 20 40 از این چیزا 20 20 تا خب در میاد توش درست شد؟ خب
یعنی حالا خود علامه قبول داره تو این فضا باید قرضی رو میذاره
کی علامه؟ علاسه توی فضا نیست دیگه الان با ما یه حرفا آخونده ما الان با آخوند داریم میگیم آقا تو این فضایی هستیم که اندل اقلا میخواییم کاری انجام بدیم اینیو که ما اندل اقلا میخواییم کار انجام بدیم بسم الله الرحمن الرحیم وقتمون نگذر ما اندل اقلا میخواییم دستبندی کنیم اقلا میتونن قرضشون رو میتونن هر ملاکی داشته باشن من آخوند میگم ملاک اقلا قرض تدوینه فردا در مورد این صحبت میکنیم یه ذره میگه قرض تدوین چه فرقی با سایر اقراض میتونه مثلا من الان یه مثال زدم گفتم قرض آموزش
قرض تدوین که علم نمیشه
جانم نه میگه قرض تدوین مقیاس شد که علوم از هم جدا شد چرا اینو میگی فردا توضیح میدی اولا قرض تدوین خودش چیه ثانیا چرا تو میگی قرض تدوینی دستبندی رو درست کرد چرا نمیگی قرض دیگری دستبندی رو درست کرد چرا یه چیز سومی رو نمیگی؟ فردا باید بحث کنیم. پس اولا فهمیدیم این قرض با قرضی که علامه در اعتبار یاد میگه دوتاست. ثانیا این قرض قرض تدوین است. که خلاصه و صلی الله علی محمد و آله. هاشم که قایه، هاشم که قایه، مقاله شش اعتباری ها، مقاله اعتباریات عربی دارن تو المیزان هم دارن جای مختلف.
شما نفهمیدین بچه‌ها
اعتباری یعنی
نفهمیدین قرض
مثلا اگه ماشاءالله بعد ای داشم همین تیک اول رو توضیح میدادم، بگم قرض تدوین چه جوریه، از کجا به وجود اومده، بعد بگم چه جور تمایز ایجاد میکنه، سه تاشو باید بگم.